بعضی از علوم هستن شاید ما با کاربردشون کمتر آشنا باشیم و در کتابخوار تلاش میکنیم راجع به این علوم هم با هم حرف بزنیم. از فلسفه بیشتر گفتیم، از جامعه شناسی آقای آبشیرینی پیش از این اومدن برامون گفتن از اهمیت جامعه شناسی در زندگی امروزمون، و چه خوب که ایشون همین امروز هم در کنار ما هستن و باز هم در خصوص جامعه شناسی صحبت میکنن، کتابم تازه قراره به اون معرفی کنن. سلام آقای آبشیرینی.
سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. امروز میخواییم درباره دفاع مقدس صحبت بکنیم با نظر به نظریه همبستگی اجتماعی در جامعه شناسی. نظریه همبستگی اجتماعی رو اولین بار امیل دورکیم، جامعه شناس شهیر فرانسوی، به کار برده که یکی از بنیانگذار اصلی جامعه شناسی به حساب میاد. دورکیم جوامع رو به دو دسته تقسیم میکنه: جوامع سنتی و جوامع صنعتی. نظر دورکیم اینه که جوامع سنتی همبستگی مکانیکی دارن و جوامع صنعتی همبستگی ارگانیکی دارن. حالا همبستگی مکانیکی چیه؟ زمانی رخ میده که اعتقادات و احساسات مشترکی همه اعضای گروه یک جامعه رو دربر بگیره و به سمت یک هدف مشترک ببره، که معمولا توی جوامع سنتی این بروز میکنه. هرچی جوامع پیشرفته تر میشن، پیچیده تر میشن و تقسیم کار درشون بیشتر میشه، این حالت از بین میره، ارزش‌های دنیوی حاکم میشه به جای ارزش‌های اخروی، شاید بشه گفت لذت‌گرایی حاکم میشه، منفعت طلبی حاکم میشه، فردگرایی حاکم میشه و مردم از هم دور میافته. چیزی که چسب اجتماعی میشه اینجا مفهوم قانون، یعنی قانون باعث میشه که مردم بتونن با هم تعامل بکنن و یه وحدت ثانویه رو که بهش میگه وحدت ارگانیک شکل بدن. خب ما یه دانشمند اسلامی هم داریم به نام ابن خلدون، عبدالرحمن ابن خلدون. ایشون مفهوم عصبیت قومی رو مطرح میکنه که خیلی نزدیک مفهوم همبستگی اجتماعی در آرای دورکیم، و میگه که در واقع روح حیات جمعی یک جور تعلق خاطر اجتماعی افراد به یکدیگر و میشه گفت یاریگری و روح تعاونه. حالا میرسیم به سراغ جنگ تحمیلی و دفاع مقدس.
بله.
من به نظرم میتونیم برای تحلیل قوام اجتماعی که در دوران جنگ ایجاد شد از مفهوم همبستگی مکانیکی وام بگیریم. این مفهوم بیشتر میتونه و بهتر میتونه توضیح بده، چون تنوع گروه‌های انقلابی فقط زمانی به یه وحدت و به یه قدرت منتهی میشه که همه تاکتیک‌های مشترک داشته باشن و استراتژی‌های مشترک داشته باشن. ما توی جنگ خودمون دیدیم روح تعاون، روح تفاهم، روح مدارا، مهربانی، فرهنگ ایثار، فرهنگ شهادت، همه از خودشون میگذشتن برای هدف بزرگتر، برای هدف کلیتر. و در نظر بگیرید این رو، توی ایران ما دو چیز هستن که همیشه مایه وفاق ملی هستن، یکی هویت قومیه و دیگری هویت دینیه. فرق ایران با سایر کشورهای همین خاورمیانه دقیقا در اینجا نهفته است. شما کشورهای عربی رو در نظر بگیرید یا حتی ترکیه رو در نظر بگیرید که مدرنیسم رو زودتر از ما شروع کرد، اینها کشور رو بر مبنای تفوق یک قوم صورت دادن، قوم ترک، قوم عرب. ولی خب در ایران بزرگ ما اقوام مختلفی هستند که تحت مفهوم یا ایدهی به نام ایران کنار هم جمع شدن. تفوق قوم فارس نیست، قوم لور نیست، قوم ترک نیست، و مایه ماندگاری و راز ماندگاری این تمدن چند هزار ساله هم دقیقاً در همین نکته نهفته است، و اینکه همیشه ایران ملت بوده، در صورتی که اعراب هیچ وقت ملت نخواهند شد چون همیشه قبیله بودند و آرزویی هم که همیشه داشتن بعد از فروپاشی خلافت عثمانی این بود که دوباره اون خلافت رو به دست بیاره، چون که در واقع هویت قومی و هویت دینیشون دوپاره است. شما در نظر بگیرید که وقتی از هیکل خبرنگار مشهور مصری میپرسند که شما قبطی بودید چرا عرب شدید، میگه شما فردوسی نداشتید. فردوسی باعث شد که زبان ما حفظ بشه و در واقع اسطوره هایی که متعلق به ایران باستان بودن بنیاد جدیدی پیدا کنن، با اسطوره های دینی ما یکی بشن. شما سیاوش رو در نظر بگیرید و حسین رو در نظر بگیرید، در واقع یه تبدیل اینجا رخ داده و موجب تداوم فرهنگی ما شده. خلاصه بحث امروز تموم شد. من برای این بحث از دو تا کتاب کمک گرفتم، یکی بله. تقسیم کار اجتماعی دورکیم که آقای باقر پرهام ترجمه کردن و دیگری مقدمه ابن خلدون که انتشارات علمی فرهنگی منتشر کرده، دو جلدی هم هست.
بسیار هم عالی، خیلی متشکرم از شما آقای آبشرینی عزیز. خب خانم ها آقایان، دعوت میکنم بخش دیگری از کتابخانه نیمه شب رو حالا بشنوید. آقای حمید احمدنیا نویسنده کتاب آهوی گم شده برامون صحبت کردن، کتابی که در گونه اتوبیوگرافی میشه دسته بندیش کرد، در واقع خود زندگی نامه که جزی از همین گونه رئالیسم یا واقع گرایی هم هستش. بشنویم ما هم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان و مخاطبین برنامه کتابخوار در رادیو تهران. من حمید احمدی نیا هستم، یکی از آزادگان میهن اسلامی که در سال 66 و در سن 16 سالگی در یک عملیات برون مرزی به اسارت نیروهای عراقی در اومدم. سال 69 با مبادله اسرای بین دو کشور من هم مبادله شدم و به کشور اسلامی برگشتم. در خصوص کتاب آهوی گم شده باید خدمتتون عرض کنم که این کتاب در واقع مربوط هست به خاطرات دوران نوجوانی و جوانی من و چگونگی حضور من در کانونهای فرهنگی سالهای دهه 60 و عضویتم در بسیج مستضعفین و چگونگی اعزامم به جبهه و حضور در عملیات و نحوه اسارت و خاطراتی که مربوط به دوران اسارت هست. خب این کتاب رو من در سال 98 برای نوشتنش و ثبت خاطراتم اقداماتش رو آغاز کردم با کمک مؤسسه پیام آزادگان، ولی به خاطر شیوع بیماری کرونا فاصله حدود 2 ساله بین این کار افتاد و این کتاب تقریبا در انتهای سال 1402 به اتمام رسید و برای نمایشگاه کتاب که امسال الان در جریان هست این نمایشگاه، این کتاب آماده شد، چاپ شد و در نمایشگاه در حال عرضه به مخاطبین هست. انگیزه من برای نوشتن این کتاب تأکیدات مقام معظم رهبری نسبت به حفظ و نشر فرهنگ و تاریخ دفاع مقدس هست. در واقع حضرت آقا خیلی تأکید داشتن که در خصوص فرهنگ مقاومت و فرهنگ ایثارگری هر کسی هر قدمی میتونه باید برداره و تلاش کنه که این فرهنگ مقاومت و ایثارگری به نسلهای آینده منتقل بشه. با توجه به تأکیداتی که حضرت آقا داشتن من هم بران شدم که شرایط رو فراهم کنم که این خاطراتم رو ثبت کنم و به شکل کتابی در اختیار نسل آینده قرار بدم. در خصوص نام کتاب هم که آهوی گم شده است باید عرض کنم خدمت شما مخاطبین محترم که با توجه به داستانهای دوران نوجوانی که برای من اتفاق افتاده و سرگذشتی که داشتم، این اسم هم از همون داستانها گرفته شده و سابقه در دوران نوجوانی من داره که قطعا برای رسیدن به این داستانها فکر میکنم که بهتره که من داستان رو نگم و مخاطبین محترم خودشون تو کتاب اگر تمایل داشتن مطالعه کنن که چرا نام این کتاب شده آهوی گم شده.
خانم ها آقایان محترم، خیلی متشکرم که انتخاب شما کتابخوار از رادیو تهران. کتابخوار کجایی؟
دیدی چی کار کرد؟
چیکار می‌کنی؟
دیدی چی؟ مشکلی هم نیست. دیدی صحنه رو؟
آ داری فیلم می‌بینی؟
این زن دزده. این دزده. بابا این برداشته دیگه، این پولو برداشته دیگه.
چی می‌بینی؟ جدای نادر رو می‌بینی؟ جدای نادر از سیمینه؟
آفرین آفرین. خیلی حرف زدن خوبه.
یه لحظه نگاه می‌داری فیلمو، من با حرف دارم. بیا اینجا یه ذره.
جانم ببخشید.
من فکر کنم فقط تو کتاب می‌خوری پس فیلمم می‌بینی؟
بله فیلم می‌بینم، فیلمنامه‌شو می‌خورم برای اینکه بهتر متوجه بشم.
یعنی اول فیلمنامه رو می‌خوری بعد فیلمو می‌بینی، یا اینکه
بله
اول فیلمنامه رو می‌خوری؟
بله بله، مثلا من
فیلمشو می‌بینی.
هفت فیلمنامه آقای فرادی رو خوردم. بعد نشستم الان فیلم پنجمم، قبلا گذشته رو دیدم، چهارشنبه سوری رو دیدم. دیگه یه قبار دارن ایشون.
بله
اسم کوچیکشون یادم رفت.
منم الان اسمش یادم رفته. چی قبار
نمیدونم چی، اینم دیدم. دیگه گذشته رو گفتم.
آره چهارشنبه سوری هم دیدی؟
آره اونم دیدم. دیگه درباره الی هم دیدم.
آها
خوب دیدم.
بعد
خوب دیدم.
جالبه، فکر کنم فیلم های آقای فرهادی هم میتونیم توی همین ژانر رئال دستبندی کنیم.
بله بله کاملا رئاله، کاملا رئاله. یعنی واقعیت های روزمره جامعه ما رو من عرض کنم خدمتتون. ببینید همونطور که در قسمت قبلی عرض کردم، رئالیسم برگرفته از واقعیات روزمره زندگی مردم یک کشور هست. چرا داد میزنه این آقا؟
این آقا این دیگه واقعیت نمایش کتابه دیگه عزیزم.
واقعا
آره اون فیلم هم رقص در غبار بود.
آفرین رقص در غبار. آره. ممنونم. عرض میکردم برخواسته از دل واقعیات روزمره زندگی یک کشور هست. مثلا در دهه 60 ساخت فیلم ها در ژانر دفاع مقدس شدت گرفت. چرا؟ واقعیت زندگی مردم با جنگ ارتباط مستقیمی داشت.
باریکالله.
بله
باریکالله. همینطور در قاره های دارم بیشتر افتخار میکنم به دوستی با تو.
سلامت باشید، خواهش میکنم. من اگه دست داشتم واقعا با تون دست میدادم.
قربونت. حالا الان با هم میتونیم یه من برای دست کم میدم.
آی کانتکت برقرار کنیم.
تو هم بالاخره کلن
یه ذره چشم چپ هست ولی میتونم با تون ارتباط چشمی برقرار کنم.
یه چشمک بزن حداقل. آره.
زنده باشید، ببخشید.
آره چشاش کجه ولی خوب چشمک بزنه.
آره من تلاشمو کردم همونطور که میشد به هر حال این کار انجام بدم دیگه.
قربونت. پس ببین برو بقیه فیلمتو ببین، چقدر قشنگ، خیلی خوشم اومد. ما حالا به نظرم بعدن میتونیم راجع به اقتباس هم صحبت کنیم با هم.
بله بله اقتباس.
حالا که تو اهل سینما هم هستی اون
بله.
کتابایی که خوردی بعد ازشون اقتباسای قشنگ شده اونا رو به ما معرفی کنی بعدن.
حتماً در قسمت بعدی میرسم خدمتتون. میرم یکم بخورم بیام.
قربونت. برو بله برو بله. ببین و بخور و هر کاری دوست داری بکن دیگه. تا سنا خانم بیاد و بریم سراغ سنا خانی.
سنا بیا.
من یه انتقادی باید بکنم از برگزار کنندگان نمایشگاه کتاب. با همه زحمتی که کشیدن دستشون درد نکنه، خیلی اتفاق خوبی افتاده، ولی این تریبونی که در وسط نمایشگاه بنا کردن و هر روز حوالی این ساعته که ما برنامه داریم یه نفر میاد خیلی پرشور درش سخنرانی میکنه، واقعا جاش اینجا نیست. اگر صدای ما رو میشنون مسئولان برگزاری نمایشگاه یه چاره‌ای بیاندیشن برای این، حداقل صدای سخنرانی رو کم کنید. واقعا صدا به صدا نمیرسه و اصلا فکر کنم شایسته نمایش کتاب هم نیست این همه سر و صدا و آلودگی صوتی. بگذاریم بریم سراغ بخش سناخانی، سناخانوم و کتاب‌های کودک. سلام.
سلام به شما جناب آقای امیدی عزیز و مخاطبان خون خوبمون در کتابخوار، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
امیدوارم شما هم خوب باشید، مثل همیشه به خوبی برامون کتاب بخونید.
خیلی ممنون.
چی آوردین خانم؟
از مجموعه قصه های رنگارنگ امروز آوردم و من نمیدونستم که کتابخوار مثل این که از جوجه ها میترسه. قصه امروز ما راجع به جوجه است، یه جوجه قصه گو. فکر کنم که کتابخوار یه ذره ناراحت شه از دست من.
آره به این خاطرم کتاب سالم مونده، اصلا سمتش نرفته.
آره اصلا ترسیده، از دور نگاش کرده.
حواسمون باشه، خواستیم تنبیهش کنیم جوجه بیاریم. حالا برامون شروع میکنی؟ خوب کتاب
بله.
خوندن؟ مرسی.
دوستان عزیزم، قصه امروز راجع به یه جوجه قصه گوه. بچه ماهی کپور هرچی سرشو زیر جلبکای ته مرداب میکرد بازم خوابش نمیبرد. پدر مادرش دیگه نمیدونستن باید چی کار کنن. اونور مرداب ماهی قزلالا هم حوصله‌اش سر رفته بود و نمیخوابید. هرچی بهش میگفتن وقت خوابه، دیگه باید بخوابی، اما اون گوشش بدهکار نبود. بچه ماهی ها چون شب خواب راحتی نداشتن روزا اصلا سر حال نبودن، همیشه خوابالود و ناراحت بودن. اوضاع به همین شکل بود تا یه روز یه اردک که توی مرداب داشت شنا می‌کرد به ماهیا گفت یه جوجه قصه گو توی جنگله که برای بچه‌های حیوانا قصه میگه تا اونا بخوابن و خوابای رنگی رنگی ببینن. ماهیا به اون گفتن میشه خواهش کنیم جوجه قصه گو اینجا هم بیاری؟ بچه‌های ما اصلا خواب راحتی ندارن. اردک گفت جوجه قصه گو خیلی مهربونه، حتما دلش میخواد به بچه هاتون کمک کنه، اما چند تا مشکل وجود داره. اول اینکه جوجه قصه گو اونقدر بزرگ نشده که بتونه پرواز کنه و به مرداب بیاد. بعدم اگه بیاد اینجا تعداد ماهی ها خیلی زیاده، چجوری برای همه قصه بخونه؟ البته که اگه بیاد اینجا و شبا برای بچه های شما قصه بگه، کی برای حیوان های جنگل قصه بگه؟ ماهی ها گفتن ما توی مرداب ماهی باهوشی داریم که فکرای خوبی داره، بریم و مشکلمونو به اون بگیم. ماهی و اردک هر دو پیش ماهی دانا رفتن و بعد سلام و احوال پرسی مشکلشونو به اون گفتن. ماهی دانا هم با صبر و حوصله به حرفای اونا گوش داد، لبخندی زد و گفت عزیزان، جوجه قصه گو برای اومدن به اینجا باید چند تا بادکنک به خودش ببنده و بالای مرداب یکی یکی اونا رو رها کنه تا به آرومی روی یکی از گلای مرداب بشینه. اون وقت همه بچه ماهیا میتونن دورش جمع بشن و به قصه هاش گوش بدن. اگرم شبها نمیتونه بیاد، روزها قصه رو برای مادرها بگه تا مادرها شبها برای بچه ها بگن و اونا رو خواب کنن. بله، با انجام این کار جوجه قصه گو چند روزی به مرداب اومد. کم کم مادرها یاد گرفتن که چجوری باید بچه هاشون رو بخوابونن. قصه هایی که جوجه قصه گو برای مادرها میگفت انقدر شیرین و رنگی رنگی بود که ماهی ها همون اول قصه به خواب میرفتن. از اون به بعد بچه ماهی ها تونستن شبا آروم بخوابن و روزای شادی و کنار هم بگذرونن.
ممنونم از سنا خانوم و این هم دقایق پایانی کتابخوار رادیو تهرانه. این برنامه با موضوع رئالیسم، خوشحالم که تونستیم همراه شما باشیم. یکی از مهمترین مکاتب ادبی تاریخ که تأثیرات عمیقی بر ادبیات و هنر جهان گذاشت و به نویسندگان و هنرمندان کمک کرد تا به مسائل مهم اجتماعی و انسانی بپردازن و به درک عمیق‌تر از واقعیت هم به همین صورت تونست کمک بکنه. ما تلاش کردیم که با زوایایی از این ژانر ادبی تا حدودی شما رو آشنا کنیم. آقای کتابخوارم که امروز اون روی فرهیخته ترشون رو بله. نشون دادن.
بله بله, بله. همونطور که عرض کردم رئالیسم برخواسته از دل واقعیات روزمره مردم هر کشور است. هر دفعه همینو میگم.
آره الان دارم خودم فکر میکنم این شخصیتی که الان داری بروز میدی خود واقعی توه یا اینکه نه داری نمایش بازی میکنی؟
خیر خیر,
یعنی همین
خود واقعیمه. گاهی مسخره بازی در میارم ولی خود واقعیم اینه.
آره
بله.
نه مشخصه.
علی آدم به هر حال هزار تا کتاب میخوره دیگه از دلش یه چیزی در میاد دیگه. دیگه ما چهار تا جمله هم نتونیم بگیم که خیلی ببخشید دیگه.
آره دیگه هزاران جلد کتاب تا حالا میل کردن ایشون به سن سالی از اون گذشته.
ولی آیا امیدی واقعیت دردناکه؟ قبول داری؟
خیلی.
اصلا پناه بردن به ژانرها و مکاتب دیگه برای اینه که ما از واقعیت فرار بکنیم.
دقیقاً. حالا من یه سوال ازت دارم تو این همه کتاب خوردی.
بله.
فرق واقعیت و حقیقت چیه کتاب خوار؟
ببینید واقعا نمیدونم. واقعا سخته. یعنی سالها من کتاب خوردم. فرق این دوتا واقعا سخته. اینکه حقیقت چیه واقعیت چیه. ولی خب واقعیت در واقع یک چیزی است که شما میبینید. اما حقیقت ممکن است چیز دیگری باشد.
حقیقت رو الزامن شما نمیبینی.
بله بله بله.
درسته؟
بله بله.
ولی شما این که نمیبینیش دلیلی برای نیست که وجود نداره.
بله ممکنه من شما رو مهربون ببینم واقعیت هم همین باشه اما حقیقت ممکنه چیز دیگری باشه.
باریکلا. بله اون چیزی بله. که ما بروز میدیم میشه واقعیت ما.
بله بله بله.
حقیقت در مرز دید قرار میگیره
واقعیت. بله
ما باید بشینیم مفصل با هم دیگه از این بحثای فلسفی
گپ بزنیم بعد برنامه.
یه کافه اینجا هست میبینیم بشینیم. قهوه اینا که تو نمیخوری نه؟
قهوه اینا نه سخته.
حالا
کافه این بر بدنم
تو کتابتو بخور. تو منو بخور. خود منو رو بخور.
آفرین خوبه یه منو رو بدی من بخورم.
خود منو رو
همش رو خوردم مثلا.
یه ذره با هم بحث کنیم. بل. موافقی؟
کاملا موافقم.
خیلی خوب پس دیگه کم کم خدافظی کنیم ما هم بریم بشینیم اینجا کافه هم هستش. با هم آره، یه ذره گپ آره. بزنیم.
دوستتون دارم شدید به مدت مدید.
اینم خدافظی فاخره جناب کتاب خوار. خانم ها آقایان خداحافظ.
خدا نگهدار.
اطلاع رسانی به هموطنان گرامی. جشنواره پا به پای مهد فرش در سراسر ایران در حال برگزاری است. مهد فرش با ارائه فرش‌های اصیل دارای هویت در تنوعی کم‌نظیر از نقش و طرح و رنگ پس از فراهم نمودن شرایط آسوده و رفاه حال مشتریان در جشنواره پا به پا میزبان قدوم پرمهر شماست. در جشنواره پا به پا علاوه بر تمام امتیازات از تخفیفات ویژه این جشنواره نیز بهره‌مند می شوید. این یک تبلیغ در راستای اطلاع رسانی است تا شما بهترین را انتخاب کنید.
ایران مهد فرش است.
یه خرید راحت آماده برای خدمت.
های پر خدمت
هرچی که بخوای برات است. یه خرید خوب به قیمت.
های پر خدمت های پر خدمت
خریدی به قیمت.
های پر خدمت کرده همه تونو دعوت. های پر خدمت
خرید از خدمت خریدی به قیمت. کیلومتر 3 اتوبان ساری به قائم شهر. هایپر خدمت.
صبح شده پاشو روز تو بساز. به سمت رویاها تخت گاز میچسبه صبحونه بانون تازه. هرده و حلو و شکری باز. صبحونه ی کامل و سالمو که میده به تو انرژی پرواز. یه لقمه بزن بانون و کره مربام و کرم کن جدی.
امسال قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟
میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه‌ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی هم عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
باز یه طرح تازه از بلور کاوه، سرویس کباب خوری یه بی نظیری داره بلور کاوه.
دنیای ایدال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدال نیست.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یک قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما.
ترمز بگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسته. فقط با یک میش ترمز وای میسته تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته.
صدای شهر.
به نام خدا. سلام و عصر بخیر میگم به شما شهروندان در شهر تهران. بخش عصرگاهی سه شنبه صدای شهر از همین دقایق با شما آغاز میکنیم. انشالله باتون هستیم. قراره از وضعیت تردد و حرکت خودروها در خیابانها و بزرگراهای شهرمون به شما اطلاع بدیم. دعوت میکنم با ما همراه بشید.
ترافیک.
خب اول از بزرگراه آیت الله سعد رو شروع کنیم و تصویری که در مسیر شرق به غرب به ما ترافیک سنگین نشون میده. اینجا از بزرگراه شهید صیاد شیرازی ترافیک سنگین هست و تا بزرگراه شهید مدرس همین وضعیت ادامه داره. اما بزرگراه شهید مدرس خودش هم جزء مسیرهایی که الان ترافیک سنگین رو داره. اگه شمال به جنوبش رو میخواهید طی بکنید، بدونید از خیابان ولیعصر رو در ترافیک خواهید بود در این محدوده تا حوالی بزرگراه شهید همت. به بزرگراه شهید چمران اشاره داشته باشم، شرق به غرب این بزرگراه از محدوده خیابان ولیعصر تا حوالی بزرگراه یادگار امام ترافیکش سنگین هست. اما شرق به غرب بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی هم ترافیک سنگین داره. حد فاصله تونل نیایش تا محدوده بزرگراه آیت الله اشرفی اصفهانی و بزرگراه شهید نواب صفوی رو همینطور که در تصویر می‌بینیم حجم زیاد خودروها رو داره و کندی حرکت در شمال به جنوب که از تونل توحید تا بلوار بریان باعث ترافیک سنگینی شده. و بزرگراه بسیج اگر انتخاب شماست به سمت شمال میخواهید برید در پایتخت از این بزرگراه، باید بدونید از خیابان خاوران ترافیک سنگینی داره تا مقابل مجتمع قصر فیروزه. یه مورد دیگه هم بزرگراه شیخ فضل الله نوری رو بهش اشاره داشته باشم. شمال به جنوبش از محدوده بزرگراه آیت الله حکیم ترافیکش سنگینه تا پل ستارخان. شانزده 28 بخش بعدی صدای شهر.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران. امیدوارم هر جا که هستید خوب و سلامت باشید. دوستان